الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ده و وهم لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب والمعتزله من نفي غير الصفات المشهوره و انه ليس صفه اخرى قائمه بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الاشاعره ان هذه الصفات الصفات المشهوره مدلولات للكلام. مرحوم آخوند قدس سره الشریف بعد از اینکه کلام نفسی رو رد کردن و مدعای اشاعره و دلیل اشاعره رو مورد خدشه قرار دادن، یک توهمی رو که قوشچی شارح کتاب تجدید الاعتقاد گرفتار این توهم شده، اون توهم رو هم بیان می کنن و رد می کنن. قوشچی در شرح تجدید الاعتقاد ایشون هم منکر کلام نفسی هست، یعنی ایشون هم مانند امامیه و معتزله قائل هست به این که در نفس در جملات انشائیه طلبیه ما غیر اراده و مبادی اراده یک حقیقت دیگری به نام طلب نداریم که اون حقیقت هم اسمش طلب باشه و هم اسمش کلام نفسی باشه. در جملات انشائیه غیر طلبیه هم ما در عالم نفس غیر از تمنی و ترجی یک حقیقت دیگری و یک صفت قائمه به نفس که اسم او را ما کلام نفسی بگذاریم نداریم، برخلاف اشاعره که اشاعره در این موارد قائلند به این که ما صفت دیگری داریم. قوشچی بعد از این که تا این مقدار با اشاعره مخالفت کرده و کلام اونها رو رد کرده، اما گرفتار یک توهمی شده و خلاصه اون توهم این است که گفته است گرچه ما غیر از اراده نفسانیه صفت واقعیه دیگری نداریم، اما همین اراده نفسانیه مدلول کلام لفظی ماست. یعنی وقتی که ما میگیم افعل، مدلول این کلام لفظی ما همان صفت موجوده در عالم نفس، همان اراده نفسانیه است. در اونجایی که میگیم لیت یا لعله در تمنی و ترجی، قوشچی گفته است که مدلول این لیت و لعله همون چیزی است که در نفس به عنوان ترجی یا تمنی نفسانی از او تعبیر میکنیم. پس خلاصه توهم این است که گرچه غیر از این صفات نفسانیه ما یک صفت واقعیه دیگری به نام کلام نفسی نداریم، اما ایشون خیال کرده که همان صفات موجوده نفسانیه مثل اراده در عوامر، شراحت در نواهی، تمنی و ترجی نفسانی خیال کرده اینها مدلولات کلام لفظی ما هستند و معنای واقعی این کلام لفظی همین صفات نفسانی است. افعل معناش همون اراده است که مولا در نفس داره. لا تفعل معناش همون کراهتی است که مولا در نفس داره. مدلول این الفاظ در عالم نفسه و نتیجه این توهم این میشه که تمام الفاظ معانیشون در افق نفسه، تمام الفاظ مدلولشون یک مدلول ذهنی و در عالم ذهن. این خلاصه توهم قوشی هست. مرحوم آخون می فرماین همانطوری که اصل حرف اشاعره رو ما رد کردیم، ما میگیم این توهم هم مطبوعه. اگر ما گفتیم در عالم نفس غیر از اراده یک حقیقت دیگری به نام طلب نداریم، این دلیل نمیشه بر این که همان اراده را مدلول کلام لفظی قرار بدیم. خب وقتی که این حرف رو مرحوم آخون میزنن، مواجه با این اشکال میشن که اگر اراده نفسانیه، حالا اراده به عنوان مثال یا کراهت یا تمنی و ترجی، اگر این صفات نفسانیه مدلول برای کلام لفظی نیست، پس برای ما بیان کنید مدلول کلام لفظی چیه؟ این یک. و چه ارتباطی بین مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه وجود داره؟ هر دو جهتش رو شما مرحوم آخوند باید برای ما روشن بکنید که اولا مدلول کلام لفظی چیه؟ و ثانیاً بین اون مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه چه ارتباطی وجود داره؟ در پاسخ به سؤال اول مرحوم آخون می‌فرمایند که ما برای این که مدلول کلام لفظی رو روشن بکنیم باید جملات اخباریه رو مستقلن معناش رو بگیم، جملات انشائیه رو هم مستقلن معناش رو بگیم. اما جملات اخباریه می فرماید وقتی که شما میگید زیدون قائمون، این جمله اخباریه دلالت دارد بر ثبوت نسبت در جملات موجبه یا نفی نسبت در جملات سالبه، اما ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت فی نفس الامر در موطن خودش، در نفس الامر خودش. وقتی که ما میایم یک جمله خبری تشکیل میدیم، اینجا یا بین موضوع و محمول نسبت وجود داره یا بین موضوع و محمول نفی نسبته. یا میگیم زیدون قائمون یا میگیم زیدون لیس به قائمه. و شما میدونید در کتابهای دیگر اصولی این رو بیان کردن، نسبت همیشه نیاز به طرفین داره، نسبت همیشه نیاز به دو طرف داره. این دو طرف یا موطنشون و نفس الامرشون خارجه. اگر این دو طرف موطنش خارج باشه، نسبت همیشه خارجی. شما وقتی بگید زیدون قائمون، خب زید یه امر خارجیه، قیام هم یک امر خارجیه. اینجا چون دو طرف نسبت یک امر خارجی هست، این جمله خبریه شما زیدون قائمون مدلولش ثبوت نسبت در عالم خارجه، اصلا کاری به ذهن نداره. دیگه زید قائمه و داره خبر میده از وجود این نسبت بین زید و قیام در عالم خارج. اما اگر این دو طرف نسبت یک امر ذهنی باشه، مثل این قضیه که شما میگید الانسان و نوعون، این الانسان مراد کلی انسانی و کلی جاش در عالم ذهن و در عالم خارج نیست. نوع هم که یک مفهوم کلی ذهنیه. خب وقتی شما میگید الانسان و نوعون، یک نسبتی را بین موضوع و محمول قرار میدید، چون دو طرف این نسبت ذهنیه، پس خود نسبت هم میشود ذهنی. پس میتونیم بگیم جمله خبریه الانسان و نوعون دلالت دارد بر ثبوت نسبت در عالم ذهن. جمله خبریه زیدون قائمون دلالت دارد بر ثبوت نسبت در عالم خارج. اون وقت این خارج و ذهن یه قدر جامعی داره به نام چی؟ نفس الامر. میگیم نتیجه این میشه جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت فی نفس الامر. نفس الامر یعنی اون جایگاه واقعی شی، جایگاه واقعی شی یا خارج است یا ذهن. البته یک نفس الامری در فلسفه میگن، اونجا دائره نفس الامر از خارج و ذهن هم یه مقداری تجاوز پیدا میکنه، اما اینجا او مراد نیست. یه امر خارجیه، خارجی یعنی خارج از ذهن متکلم، نه خارج یعنی در اینجا خارج از ذهن متکلم. مراد از خارج یه این که قابل مشاهده باشه، خارج یعنی خارج از ذهن متکلم.
و عرض میکنم که غیر از این دوتا اشکال، اشکالات دیگری هم هست. در طبق همون اشکال اول هست که بعضی از اصولیین قائل شدن به این که ولو کلام نفسی رو منکر شدن، گفتن ما نمیتونیم بین اراده و طلب اتحاد قائل بشیم، تغایر رو قائلن. مرحوم آقای بروجردی در ذهنم میاد، مرحوم آقای خویی و عده دیگری این نظر رو در طبق همون اشکال دارن. الان بحث طلب و اراده یه بحث خیلی مفصلیه و اشکالات و استدلالات بسیار مفصل هست و باید در جای خودش همه اینها مطرح بشه. اون اشکال دوم هم حالا بعدا میرسیم، خود مرحوم آقون مطرح می. حالا این ترتیب بحث رو که عرض میکنیم بر طبق متن کفایه، این رو دقت بفرمایید، در اینجا اگر اشکالی به ذهن میرسه بفرمایید تا عرض بکنید. پس این در جمله خبریه، میایم سراغ جملات انشائیه. در جملات انشائیه مرحوم آخون میفرمایند ما قائلیم به این که مدلول جمله انشائیه عبارت از ایجاد، یعنی جملات انشائیه ایجاد می کند یک معنایی را. شما وقتی میگید افعل، وقتی میگید اضرب یا لیت و لعل، این ایجاد می کند طلب را، ایجاد می کند تمنی را. بنابراین میتونیم بگیم مدلول جملات انشائیه عبارت از ایجاد معانی. اون وقت اینجا مرحوم آخون میفرمایند اصلا خود وجود انشائی نهون من الوجود. در فلسفه برای وجود آمدن گفتن وجود چهار نوعه، وجود خارجی داریم، وجود ذهنی داریم، وجود لفظی داریم و وجود کتبی. مرحوم آخون با این تعبیری که اینجا دارن میفرماین یک اسم پنجمی هم برای وجود هست که در این قسم پنجم وجود نه خارجیه، نه ذهنیه، نه کتبیه و نه لفظی، بلکه وجود انشائیه. وجود انشائی یعنی وجودی که به برکت انشاء محقق میشه، وجودی که اون چه که سبب ایجاد او هست انشائه. وقتی ما انشاء کردیم این وجود پیدا میکنه. مثلا شما وقتی با یک گفته تو و مشتری گفت اشتری تو، با این گفتن به انشاء میشود، ایجاد میشود. اون وقت مرحوم آخون میفرمایند همونطوری که سایر وجودات آثاری داره، این وجود انشائی هم همینطوره. بیع انشائی منشأ برای انتزاع ملکیت. وقتی شما بیع انشائی رو ایجاد کردید، منشأ می شود که ملکیت را اعتبار و انتزاع کنید و این ملکیت اعتباریه آثار شرعی و آثار عرفی بر او مترتبه. دیگه کسی بدون اجازه مالک حق تصرف در این مال رو نداره. پس تا اینجا جواب سوال اول داده شد که مدلول این الفاظ در جملات خبریه و انشائیه چیه؟ اما سوال دوم که بین این مدلول و اون صفات نفسانیه چه ارتباطی وجود داره؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند از دو راه ما میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. راه اول از راه وضع میفرماید میتونیم بگیم وضع گفته است که من جمله خبری یا جمله انشائی را برای همین معانی که گفتیم که در جمله خبری ثبوت و عدم ثبوت نسبت و در جمله انشائی ایجاد المعنا واضع میگه من اینها رو وضع میکنم به شرطیم در ذهن با واضع میگه من جمله خبریه که دلالت بر نسبت داره در صورتی وضع میکنم که علم به این نسبت در نفس متکلم باشه. جمله انشائیه رو در صورتی وضع میکنم، یعنی برای معنایی وضع میکنم که اراده در نفس متکلم باشه. راه دوم از راه اطلاق، اطلاق و انصراف. اگر یک متکلمی گفت افعل، ما میگیم اطلاق ال، یعنی حالا که قرینه‌ای نیاورده بر خلاف، اطلاقش انصراف دارد به این که صفت نفسانیه اراده در نفس این متکلم وجود داره. بگید آقا انصراف همیشه این در ذهنتون باشه، انصراف نیاز به منشأ داره. منشأ انصراف چیه؟ این منشأ انصراف کثرت الاستعمال. در 100 مورد اگر این افعل استعمال شده، در 95 موردش در موردی استعمال شده که این صفت نفسانیه اراده وجود داشته. پس این کثرت الاستعمال منشأ انصراف میشه. انصراف میاد اطلاق رو از بین میبره. پس اگر از راه اطلاق هم میتونیم یک ارتباطی بین مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه ما برقرار بکنیم. پس ببینید مرحوم آخوند همه جهات قضیه رو روشن کردن. فرمودن که اولا بین طلب و اراده اتحاد نیست، اتحاد هست. طلب همان اراده. ما غیر از اراده یک صفت واقعیه دیگری به نام طلب نداریم. و ثانیا این اراده مدلول افعل نیست. مدلول جملات انشائیه رو بیان کردن همانطوری که مدلول جملات خبریه رو بیان کردن. و ثالثاً آمدن ارتباط بین اون مدلول کلام لفظی و این صفات نفسانیه رو روشن کردن. فرمودن این اطلاق یا از راه وضعه که اسمش رو میذارن دلالت التزامیه عقلیه، یا از راه اطلاق که اسمش رو میذارن دلالت التزامیه عرفیه. میفرمان از این دو راه ارتباط برقراره. دفع و وهم متوهم گوشتی شارح کتاب تجرید العقائد یا تجرید الاعتقاد. لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب و المعتزله، مقصود امامیه و معتزله از چی؟ من نفی غیر صفات المشهوره. حالا اینکه غیر از اراده، غیر از کراهت، غیر از تمنی و ترجی میگن چیز دیگری نداریم، غیر از اراده یه چیزی به نام طلب نداریم، باز معنا میکنه نفی غیر صفات مشهوره را. این و انهو تفسیر برای نفی غیر صفات مشهوره است. و انهو نفس که کانت کلام نفسی، یا که اون صفت دیگر بخواد کلام نفسی باشه و اون کلام نفسی بخواد مدلول برای کلام لفظی باشه. کما یقول و به الاشاعره، یقول و بهی یعنی به این غیر، اشاعره قائل به این غیرن، یعنی غیر صفات مشهوره که اون غیر اسمش کلام نفسیه و اون کلام نفسی رو اشاعره میگن مدلول کلام لفظیه. حالا میفرماد انهو لیس قرز الاصحاب انهازهی، این انهازهی خبر اون لیست است، لیست قرز نه لیست صفتن، خبر اون لیسته اوله. اصحاب که میان غیر از اراده را نفی می کنن، غرضشون این نیست که ان هذه صفات المشهوره، خود این صفات یعنی خود اراده، خود کراهت، خود تمنی و ترجی، اینا مدلولاتون للکلام، مدلول برای کلام یعنی کلام لفظی. خب این قول و مازا یکون مدلولا علی عند الاصحاب و المعتزله، اگر اون اراده و اینها مدلول کلام لفظی نیستن، پس مدلول کلام لفظی در نزد اصحاب و معتزله چیه؟ قلتو باید بین جملات خبریه و انشائیه فرق بگذاریم. اما جمل الخبریه فهیه دالتون علی ثبوت نسبه بین طرفیها، جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت نسبت بین طرفین نسبت، چون نسبت دارای دو طرف دارد، او نفیها یعنی دالتون علی نفی نسبت، فی نفس الامر مربوط به هر دوست، ثبوت نسبت یا نفی نسبت در نفس الام و در واقع، معنا میکنه من ذهن او خارجن. عرض کردم در نسبت اگر طرفین نسبت یه امر ذهنی باشن، نسبت هم میشود ذهنی، مثل انسان و نوع. اگر طرفین نسبت یه امر خارجی باشه، نسبت هم می شود خارجی. گوشتی طبق توهمی که کرده، لازمه اون توهم این است که کلام لفظی همیشه دارای یک مدلول ذهنی باشه، اما مرحوم آخون فرماید این طور نیست. و اما سیاق الانشائیه، سیاق انشائیه وهیه علی ما حققناه فی بعض فوائدنا، بنابر اون چه که ما تحقیق کردیم او را در بعضی از فوائدمون، گفتیم آخوند یه فوائدی داره در اواخر، در آخر حاشیه بر رسائلشون چاپ شده، وهیه موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر، ایجاد می کند موجدتون، این سیاقه انشائیه ایجاد کننده معانی خود این سیاق هست در نفس الامر و در واقع. ای قصده، باز تفسیر میکنه ایجاب رو، ای قصده ثبوت و معانی ها و تحقق ها به ها، قصد شده ثبوت معانی و تحقق این معانی به ها، یعنی به این سیاق انشائیه، یعنی به وسیله این سیاق انشائیه ما میخواییم یک وجودی به بی بدهیم که عرض کردم اسم این وجود رو میذاریم وجود انشائی. به وسیله صیغه نکاح یک وجودی و ایجاد میکنیم ما نکاح را. هر جمله انشائی معنا رو داره. الان وقتی که مولا گفت اقتل، اینجا ایجاد میکند وجود قتل را، ایجاد میکند وجود قتل را. در تمنی و ترجی هم همینطوره، وقتی میگه لیت یا لعله، ایجاد میکند تمنی را، ایجاد میکند ترجی را. و هذا نهی من الوجود، این عبارت خیلی روش دقت داشته باشی، ولو اینکه بعد از آخوند اکثر محققین این حرف آخوند رد کردن. آخوند می‌فرماید ما غیر از اون چهار قسمی که در فلسفه برای وجود میگن، وجود خارجی، ذهنی، کتبی و لفظی، یک وجود پنجمی داریم به نام وجود انشائی. وجود انشائی وجود خارجی نیست، یک وجود در عالم ذهنم نیست، یک وجودی که رو کتابت یا لفظ محسوب بشه نیست، بلکه به وسیله لفظ تازه ایجاد میشه. وجود لفظی خود اون لفظ رو میگن، خود این که میگیم افعل، خود افعل همزه و ف و عین و لام، این وجود لفظی الان داره. اما اون معنایی که با این وجود لفظی ایجاد میشه، مرحوم آخوند میگه اون رو ما بهش میگیم وجود انشائی. خب بگیم آقا اگر این وجود انشائی هم یه قسمی از وجوده، وجود اثر میخواد، وجود نیاز به اثر داره. میفرماد و ربما یکون هازا منشأٌ لانتزاع اعتبارٍ، این وجود انشائی منشأ میشود در اینکه ما اعتباری رو از او انتزاع کنیم. مثلا وقتی میگه بیت و اشتریتو، بی رو ازش ملکیت رو ازش انتزاع میکنیم. مترت تبون علیه شرعن و عرفن آثارون، آثاری بر این اعتبار، علیه این بر اعتبار مترتب می شود بر این اعتبار شرعن و عرفن آثاری، بر این ملکیت آثار عرفیه باره، آثار شرعیم باره. کسی حق نداره بدون اجازه مالک در او تصرف بکنه. کما هو الحال فی سیر العقود و الایقاعات. نعم، از این نعم میرم سراغ پاسخ سؤال دوم. تا حالا مدلول کلام لفظی رو بر ما روشن کردن، بگیم خب بین این مدلول و اونچه که در عالم نفس چه ارتباطی وجود داره؟ میفرماد لا مزایقته، ای دلالت مثل صیغه طلب، صیغه طلب همون افعل، استفهام، ترجی و تمنی، اینا دلالت کنن به دلالت التزامیه در ثبوت این صفات حقیقتا. یعنی وقتی داره میگه افعل، این افعل رو ما تا به حال گفتیم دلالت مطابقیه در اون صفت نفسانیه نداره، اما دلالت التزامیه داره. و دلالت التزامیش از چراییه؟ اما لعجل وضع حال ایقاعها یا به خاطر وضع این صیغه ها برای ایقاع این معانی فی ما اذا کان الداعی و الی ثبوت حاضر استقرار، یعنی واضح میگه من افعل را برای ایجاد معنای طلب، برای ایجاد طلب وضع میکنم فی ما، یعنی به شرط این که داعی الی، یعنی داعی به این ایقاع ثبوت این صفات در عالم نفس باشه، یعنی تو واقعا اراده نفسانیه داشته باشه. یا این هست او لنصراف اطلاقها الی هذه الصوره، یا اینکه اطلاق این سیه انصراف به این صورت داره. میگیم آقا افعل، وقتی میگه افعل، خود افعل از نظر اینکه الان در نفس متکلم اراده هست یا نیست اطلاق داره، ممکنه باشه ممکنه نباشه، اما به جهت کثرت الاستعمال انصراف پیدا میکند به اون موردی که در نفس متکلم اراده هست، اطلاقش انصراف پیدا میکند الهاده سوره، یعنی اونجایی که دایی ثبوت این صفت در نفسه. و لولم تکن هناک قرینتون، اگر قرینه نباشه کان انشاء و طلبه او استفهام او غیره ما به صیغتها، این انشاء لعجل کون طلبه و استفهام و غیره ما قائمتن به نفس، برای اینکه اینها قائم به نفسه. خب این انشاء لعجل این هست وضعن او اطلاقن، که گفتیم وضعیش رو اسمشو میذارن دلالت التزامیه عقلیه، اطلاقن رو میگم دلالت التزامیه عرفیه. اون دلالت التزامیه عقلیه البته به یک جهت عقلیه، به یک جهت هم لفظیه، چون خود واضح آمده این شرط رو کرده، اون التزامیه لفظی هم میشه بهش اطلاق کرد. خب دلیل سوم اشاعره بر تغایر طلب و اراده، آمدن گفتن این تکلیفی که خداوند فرموده نسبت به همه مسلماً شامل کفار و شامل اوساط میشه. وقتی که خداوند میفرماید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة شامل همه میشود، همه میشوند مکلف از جمله کفار، کفاری که خداوند یقین داره اینها چون ایمان ندارن نمازم نمی کنن، یا اوساط که خداوند یقین داره اینها به خاطر اینکه قوت وره در معصیتن دیگه دنبال انجام تکلیف نیست. اشاعره میگن ما همینجا حرفمون رو به کرسی مینشانیم، در این تکلیف به کفار و اوساط یا خداوند اراده جدی ندارد یا اراده جدی دارد. اگر اراده جدی نداره، خب شما میگید جایی که اراده جدی نیست طلب جدی هم وجود نداره، و اگر طلب جدی وجود نداشت تکلیفی وجود نداره. تکلیف در اونجاییست که خداوند یک طلب جدی داشته باشه. اگر اراده جدی وجود داره، ما یه قانونی داریم خصوصا در مورد خداوند که اراده خدا از مرادش انفکاک پذیر نیست،
اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر خداوند اراده کند، بین اراده خدا و مراد انفکاکی نیست. تا اراده کند مراد باید محقق باشه. پس شما نمیتونید بگید اراده و طلب یکیه. ما اشاعره میگیم آقا خداوند در اینجا در واقع چون بین اراده و طلب تغایره، میگیم اراده جدی نداره اما طلب حقیقی داره. همین که میگیم طلب حقیقی داره تکلیف درست میشه، اما اراده جدی نداره. اما شما که میگید بین طلب و اراده اتحاده، خب یا باید اراده جدی نداشته باشه، اگه نداره شما که میگید هر جا اراده نبود طلبم نیست، اگر طلب نباشه تکلیفی وجود نداره. اگر اراده جدی هست، بین اراده و مراد انفکاک نباید به وجود بیاد. اشکال اون بدن عمل اشکال و غوان نهو. حالا مرحوم آخونین دلیل سوم اشاعره بر تغایر اراده و طلب را به عنوان اشکال و دفع اشکال ذکر می کنن. اشکال در حقیقت همون دلیل سومه. انهو یلزم بنا ان علی اتحاد طلب و اراده فی تکلیف الکفار بالایمان. خداوند کفار رو مکلف کرده به ایمان. یا ایها الناس آمنو، ایمان بیاورید. بلکه مطلق اهل اسیان مکلفن به عمل به ارکان. اهل اسیان و همچنین کفار مکلفن به اینکه ارکان دین را مثل نماز و اینها باید انجام بدن. اما ان لا یکون هناک تکلیف جدیون، یا واقعا در اینجایی که خدا کفار را مکلف به ایمان و عمل به ارکان می کند، یا تکلیف جدی وجود نداره یا وجود داره، از این دو حال که بیرون نیست. اگر ان لم یکن هناک ارادتون، اگر اراده واقعی نیست، خب شما اتحادی ها میگید هر جا اراده نباشه طلبم نیست. ایسو انهو لا یکون دین ازن، دین ازن حالا که اراده نیست بنابر اتحاد طلب حقیقی هم نیست، و هر جا طلب حقیقی نبود تکلیفم نیست. و اعتبارهو یعنی اعتبار طلب حقیقی در طلب جدی، این طلب جدی مرادمون تکلیف جدیه، بهترم این بود جای این طلب میشه تکلیف مرحوم آخون. اعتبار طلب حقیقی در تکلیف جدی ربما یکونو من البدیه، یعنی بدیهیه تکلیف جدی اونجاییست که طلب جدی هم باشه. جایی که طلب جدی نیست تکلیف جدی هم نیست. و امکان هناک ارادتون، شرط دومش اینه اگر در این تکلیف به کفار خداوند اراده جدی دارد، و کیفت تخلف عن المراد، چگونه بین اراده و مراد خدا تفکیک به وجود میاد و تخلف میشه از مراد. و حال آنکه واقع حالیت و لا تکاد و تتخلف، امکان ندارد تخلف پیدا کند اراده از مراد. اذا اراد الله شیئا یقول له کن و یکون. اگر خداوند اراده کند شیئی را، می‌فرماید یقول برای اون شیء کن و یکون، که کن همانه و یکون هم همانه. یعنی وقتی نون کن محقق بشه، که البته این کن در تفسیر گفتن مراد حتی امر لفظی هم نیست،
این دیگه تعبیر برای این هست، این کن حاکی از تمامیت اراده خداست. تا اراده خدا تام شد و تعلق پیدا کرد به یک شیعی، این تمامیت و تعلق همان تحقق مراد در عالم خارج همان. این خلاصه اشکال اشاعره و دلیل اونهاست. حالا جوابش رو انشاءالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.